بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار صلاح، جلسه 118، شنبه 18 بهمن 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل به اسرار صلات رسیده بودیم و رسیدیم به برخی از آثاری که بزرگان بر اساس رویکرد عرفانی در اسرار نماز مطالبی نگاشتند، که سال گذشته ما از حضرت امام کتاب سر و صلات رو بررسی کردیم و امسال کتاب آداب و صلات از امام بررسی شد. برخی از نکته ها رو مطرح کردیم و رسیدیم به بیانات آمیرزا جواد ملکی در اسرار صلات، و در این کتاب ما برخی از مباحث رو مطرح کردیم: قیام و اذان و اقامه و قیام و رکوع و سجده. به سجده رسیده بودیم. در بحث سجده عرض کردیم که ایشون می‌فرماد سجده عملا یک نوع فناست و محو همه کسرات، و آخرش هم با این مطلب به پایان بردیم: و بالجمله التواری و الاحتجام عن الکل بالبدن به هیئت سجود ظاهریه و التواری بالقلب و سر و روح لا یکون الا بما ذکرنا. فرمود که با بدن، در مرحله بدن، هنگام که سجده میکنیم تواری و احتجاب صورت میگیره از عالم ماده، ان الکل یعنی اشیاء مادی، احتجاب صورت میگه. این حالت سجده حالتی است که محو کسرات بکنه، محو کسرات مادی. میگه همین جور باید قلب و سر و روح هم دارای تواری باشه، تواری پیدا کنه و احتجاب پیدا کنه از ماسوی الله و به خدا برسه. و توضیحاتی که داد که اجالتا بحث فنا بود که گفته شد. بعد از اون ایشون میخواد برخی از نکته ها رو در باب سجده بگه و برخی از احادیث در باب سجده رو آورده اینجا جمع کرده و بیان کرده. خوبه، لطف داره این بیاناتی که ایشون جمع کرده و مطرح شده که سجده چقدر اهمیت داره و در نماز جعل شده چه. ایشون می‌فرماد در روایات ما نگاه کنید جزء افضل اعمال قرار گرفته سجده، و به عنوان بهترین وسیله جذب نور در دل هست سجده و باید به سجده اعتنا کرد. ثم ان السجود من افضل الاعمال البدنیه، و اجذب این اعمال بدنیه است لنور، افضل اعمال است و عجزب لنور یعنی بیشتر از همه جذب نور. کما روی عن صادق علیه السلام وجدت النور فی البکاء و سجده. در مورد این دوتا تو روایات ما بسیار صحبته، هم گریه و هم سجده، که میگن گریه دل رو عجیب شستشو میده و زود مایه وصله، سجده هم عجیب نفی کسرت میکنه و انسان رو وصله به حضرت حق. هر دو این حال رو دارن، لذا خیلی توصیه شد. حالا در مورد این که انسان هر کس هر توانی داره و هر تعلقی داره، اون مشکلی نداره. شریعت حتما نمیگه گریه کنید، یا حتما نمیگه سجده باشه، واسه سجده تو نماز بجا، ولی بقیه سجده ها لازم نیست، حتما داشت. ولی در این حال این راه هاییست که شریعت گذاشته و هر کدوم دلیلی داره، سری داره، لطفی داره. قبلا هم عرض کردیم این احوال بدنیه چجوری در سلوک اثر داره، سلوک باطنی چه ربطی به بدن داره، و این رو باید جدی گرفت. بکارم خیلی توی روایات توضیح، حتی قطره اشک ریخته بشه اینقدر توصیه هایی که میکنن، تلطیف عجیب موجب تلطیف.
بعضی
مشکلی نداره. از بکای حقیقی اصلا کلن گریه موجب تلطیف کلن، مگر گریه ای که با نفسانیات و با نمیدونم مادیات هم میخته بشه، ولی گریه اساسا حتی گریه به لحاظ انسانیش موجب تلطیف، یعنی دلسوزی به حالی یه نفر گریه بکنن اثر داره. گریه خاصیتش اینه، یعنی موجب تلطیف، خیلی موجب تلطیف. اصلا عرض میکنم به تلاش بعضی ها خیلی راحت تر میتونه گریه کنه، اصلا آماده گریه است. بنده خدایی است تا میخواد رو منبر بره حرف بزنه گریه میکنه. از اولش گریه. خدا رحمت کنه استادی داشتیم جناب حضرت آیت الله میانجی، ایشون احمدی میانجی، ایشون میومد بر ما درس اخلاقی، از اولش گریه رو شروع میکرد تا آخر داشت گریه میکرد. از این بحث های حتی قصه ها رو که میگفت با گریه همراه میشه، یه حتما قصه هایی میخواست بگه، یه نوع لطافتی تلطیفی داشت، ایشون خوش گریه میکرد. بعضی ها اینجوری هست، یعنی آماده. خب این خوش یک لطفیه برای بعضی ها، ولی در این حال اینجوری نیست که تحصیل نشود کرد. شما ظاهر من سوالتون اینجوری فهمیدم که آیا تحصیل میشه کرد یا اینکه فقط عادت طبیعت بسیار سلیقه است که وجود داره یا طبیعت است که وجود داره. نه، بعضی موقع میشه ایجاد کن. اصلا بعضی ها میگن تا میتونید خودتون رو به گریه بیندازید، واقعا هم میشه یه آدم خودشو به گریه بیندازه، این چیز نیست. بله بشین خودتون رو بزنید تا گریه کنید دیگه، اصلا تحصیلش دیگه از این چی کنید. اسباب تحصیلش آقا یه مقدار باید تمرکز کرد، خلوت کرد و بعضی از چیزا. بعضی از آقایون که اینجوری شروع میکنن، دیدم افرادی هم یه جو یاد گرفته گریه بکنه، اون رو زود میگیره و میره. مثلا کجا؟ تو برای ابا عبدالله رو ما چجوری آموختیم راحت، خیلی عالی، واقعا موجب تلطیف. از اونجا شروع میکنه، بعد که دیگه این حال گریه اومد، آدم چون میدونید که آدم دور که میگیره، اون حالت که اومد دیگه میتونه ببره هر جا. تقاضا میکنم نبرید به سمت مادیات، ببرید به سمت خدا. این میشه این کار رو کرد، کار سخت. یکی از راه‌های خیلی طبیعی که الان ما داریم اینه. بعضی ها که اصلا از خدا میخواستن، بنده خدایی بود گفت که ما که توفیق نداریم اینها، و یه جوری گفته بود که دل هر آدمی رو درد میبود چه رسد به خدا. باعث شده بود هر شبی از شبهایی مثلا نبوده دو سه ماهی همین تا وقت سحر بیدار میشد، تا نماز میخواست شروع کنه گریه شروع میشد، التجا کرده به خدا در موقع، یک نوع التجا، التجا بکنی چرا نمیشه. و چیزای دیگر هم هست، اصلا بعضی موقع خلوت خودش اثر داره و بعضی موقع به اصطلاح برمیگرده به آدم عمق مسئله رو فهم، مثلا گناه زیاد کرده، اون گناه رو تا یاد میاره، خوب گریه میکنه. بعضی از این اهل گناه که چی میشن، برمیگردن توبه هاشون خیلی اثرگذاره و بعد تبدیل میشه به گریه های چندین و چند ساله. من خبر دارم بعضی از بندگان خدا، رحمت خدا رفتیشون، پیرمردی بود، تو پیرمردی تازه برگشت، ولی چه شبهایی داشت، هم گریهش زیاد از بس گناه کرده بود، مگه میتونه سال خودش رو نگه داره؟ خب این خودش یکی از راست، نمیدونم گناه کنید گناه ما زیاد داریم، نمیخواد گناه کنید، حد گناه رو یاد بیاریم و همون گناهانی که یاد آوردیم ما رو به گریه بندازه، کاری نداره. فعی راه که گفت الا ماشاءالله هست، و اصلا راه دیگری هم داره. بعضی هستن با یه چهار تا شعر خوندن، شعر معنوی الهی، اشعار میخونه، شروع میکنه گریه شروع کنه. و دیدن افرادی که اهل گریه هست، اونم ماشاءالله میبینید مجلسی که یکی گریه میکنه، گریه سرایت میکنه، دیگران هم میگیره. نمیگم آقا شما حتما آدم بره یه جایی مثلا پیدا کنه که اینجا، ولی میخوام بیام راه که زیاد هست برای اینجا چیز، و آدم قصدش هم داشته باشه. میشه برای ابا عبدالله ما چجوری یاد میگیریم، چجوری خودمون رو به گریه میندازیم و کم کم دور میگیره آدم، مصیبت رو میبینه گریه میکنه، مشکلات رو میبینه، شوق به اصطلاح کمالی داره بهش نمیرسه، التجا میکنه. مثل بچه‌ای که آدم بعضی ما هست مقصودش نمیزه چجوری گریم آدم میتونه باور کنه به شکل شدید وقتی ببینه، به ویژه اونهایی که معمولا دست به کار سلوکی شدید میزنن میبینه نمیشدید نمیگم انجام بدیم، میخوام اون راه رو بگم حالا بگم انجام هرچی میکنه هیچی نمیشه، آخرش که یه اشتر خدا یا هرچی میکنه که نمیشه که تو که ارحم الراحمین تو درستش کنی، شروع میکنه به گریه تا درست میشه، اینجوری هستی راه داره. و بعد خیلی از افراد هم موقعی که قبض براشون روی میده شروع میکنه به همینجور التجا و گریه و اینا تا اون بست بیاد قبض، یعنی یه حالت داشت حال خوشی داشت رفت قبض شد شروع میکنه ای خدا ای داد ای بیداد، بعضی من دیدم بنده خدا شروع میکنه ای داد بیدادی میکنه واقعا داد بیداد عجیب واقعا، یعنی مثل که آتش از دل در میاد که دست از دست داده این وضعیت رو، ای خدا یه جوری میگه که آدم احساس میکنه مثل همه چیزش به هم خورده، واقعا اینجوری هم هست. حالا چیه همین قبض که براش روی داده خدا رو دیگه نمیبینه امثال، بعد این تبدیل میشه به گریه های طولانی، یعنی بسته افراده حال خود آدم رو هم باید در نظر بگیره، تو گریه هم مواظب باشید زیاد روی آدم نکنه، بذاری این باشه درست مثل آدم غذا که میخوره باید یک مقدار گرسنگی هم باز بمونه که برای بعدها زیاد پر سیر نخوره، اینجوری پر نخوره، اینجا هم همینجوره، یعنی به اندازه لازم که بعضی ها دیگه اینقدر قوی میشه که یک روز کامل هم گریه کنه اصلا باکش نیست، اصلا بعضی اصلا گریه واقعا میشکنه اینا رو، به اندازه هر کس به اندازه خودش اینا رو مواظب باشه دفعه بودم گاهی چیز. حالا حضرت امام صادق میفرماد این رو حدیث رو ایشون میگه من نیافتم، باید در مورد بکا که خیلی زیاده و سجدن واقعا زیاده تو روایات ما، توضیحاتی که در مورد گریه و سجده هست زیاده، حالا ایشون الان وجدت نور فی البکاء و سجده تو روایت هست، خدا تا در منطقه ای یک شخص باکی هست اونجا را عذاب نمی کنه، یعنی منظورش این نیست که یه وقت داره گریه میکنه اون باکی هایی که بشه یکی هست باشه خدا بهش به خاطر این به همه رحم میکنه. استاد ما این مثال رو میده همون خدا رحمت کنه آقای احمدی میانجی رو، گفت بچه شیطونی میکنه خیلی زیاد شیطونی که میکنه، این مادر این رو میندازه بیرون از در، حالا الان این کارو نمیکنه قبلا این کارو میکرد میندازه بیرون از برو بیرون، بچه میره بیرون میترسه ببینه هیچ راهی نداره باز میاد این در رو میکنه انقدر میزنه گریه میکنه مادر دلش رحم میاد اینو میفرسته که ما که گناه میکنه خطا میکنیم باز دوباره جایی نداره جز خدا دیگه، باز باید به سمت خدا خدا برگرد، حالا اینو میگفته گریه میگه میخواست اینو بگه این واقعیتی است، آدم التجا این حالت التجا یا عجیب آدم رو به گریه میندازه. خب بریم بخونیم ببینید همینا راهه، ما من که معتقدم توی متون دینی ما فرق بین صراط و سبیل گذاشتن، علامه طباطبایی بحث صراط و سبیل رو میکنه، سبیل راه هاست هر کسی به راهی، یه نفر شاعر معمولا چجوری به خداش میتونه نزدیک بشه؟ با شعرش هم میتونه به خدا نزدیک بشه، سخت نیست که، یه نفر خطاط با خطش هم میتونه بشه، راه به ویژه راههایی رو داریم که شریعت امضا کرد، من شعر رو خط گفتم واسه اون چیز بود، راه متعدد، راه چیه؟ گریه یکی از راهاست، تلطیف واقعا لطیف میکنه آدم واقعا، که بعضی از روایات داره که یک قطره اشک بیاد کافیه، یک قطره اشک، اینقدر روی این تأکید راهه. حالا بعضی خیلی میکنه تنها راهه و این اگر نشد درست، اینجوری کسی حرف نمیزه، ما اصلا اینجوری حرف نمیزه، ولی اینو میشه گفت یک راهه، یکی میخواد از این راه بره خیلی خوب میتونه به خداش برسه و واقعا لطیف میکنه، یعنی درست مثل این که آقا این بدن اگر یه چرکی پیدا کرد شما میرید آب میزنید این رو میشورید اینو پاک میکنید، گریه هم همینجوری، گریه هم زود پاک میکنه آدم رو، واقعا پاک میکنه، هرچی گریه جدیتر میشه پاک کردنش خیلی قوی تر، زود پاک میکنه جان رو، قلب رو زود پاک میکنه، واقعیته، یعنی به تجربه هر کی بخواد اجرا کنه، دو روایات اون قطره اشک بیاد تموم شده است چیز خدا میبخشه، اینجوریه یعنی نمیشه انکار کرد، اما تنها راه نیست، خواستم این رو بگم و الا چرا راه نیست، بعضی های دنبالش نباشید منظورشون اینه اینقدر مقید نشو برو اون راه رو اشکال نداره، یعنی حرفی نیست. ولی اگه بخواد بگه نه این اصلا راه نیست، اصلا بی خودی، اینجوری اصلا به نظرم اینجور چیزا اصلا نه. دیدم بعضیا یا تنها راه ذکره، بله خب ذکر راهه من قبول دارم، ولی کی گفته حتما بعضی همین با همین نماز میرسن به خودش؟ چه اشکال داره؟ نماز هم یک نوع ذکره، یک ذکر ویژه هم هست، یک شکل ویژه هم هست، چه اشکال داره؟ بعضی با دعا میرسن، چه اشکال داره؟ کی گفته حتما با ذکر باشه؟ ولی جلوتر میرن دستورهایی میدن، طرف میگه آقا تو میخوای برسی زودتر این چند تا دستور رو دستورالعمل رو اجرا کن. جالب همشون اینو دارن، حتی من دیدم برخی از اساتید توصیه نمیکنه فلان کار رو، ولی تا او مثلا گریه میکنه عجب حال خوشی داشته، خوبه همجور ادامه بده، با اینکه توصیه هم نکرده بوده، دستور هم نداده بوده. کاری نیست، این چیز سخت نیست. جمالی هم میتونه گریه کنه، جلالی هم میتونه گریه کنه، همه میتونه گریه. حالا جلالی ها به شکل به اصطلاح مناجاتی گریه میکنن و جمالی ها به شکل خراباتی گریه میکنن. آیه الهی قمشه‌ای همین بر سر و سینه میزد و گریه میکرد و خدا رو ناز میداد، عشقی بود. امیرجواد ملکی گریه میکرد و مناجاتی بود، بسته به حال افراده چون نمیشه. هر کسی به دلیلی بهانه ای داره برای گریه. خب بذارید از گریه بگذرم. و روی ایزن انه اقرب حالات العبد الالله لا سیما اذا کان جائعا و باکیا. بله میگن حالا در مورد سجده جناب امیر جواد میگه سجده چه خاصیت داره، در میگه در روایات اونه اقرب حالات عبد است الالله. این حدیث توی کافی اومده. اقرب ما یکون العبد من الله عز و جل و هو ساجد. و بعد آیه سجدار که سجده کن و به خدا نزدیک شو رو آورده. دقت میکنید آیه سجدار رو اینجا شاید بود و باهاش آیه سجدار خیلی معنا داره. اون آیه سجده کن و نزدیک شو، سجده کن و نزدیک شو. باز هستم چرز میکنم، مثل که این بلا فاصله بعد از سجده آمد. باز هستم چرز میکنم. این رو تعبیر میکنه امام صادق، امام رضا علیه السلام، اقرب و یکون العبد من الله عز و جل و هو ساجد، نزدیکترین حالت به خداست سجده. بعد ایشون میگه به ویژه کسی گرسنه باشه و گریه هم بکنه در حال سجده. گرسنه که میگه ایشون منظور نه، یعنی گرسنگی که فشار بیاره و بعد آدم رو از حال و هوای چیز در بیاره، منظور بیشتر نیست، مگر به شرایطی که الان دیگه لازم نیست بگم. ولی همین شکل گریه گرسنگی مطلوب، گرسنگی که آدم تحملش میکنه، شکم خالیه، زیاد او رو به خود مشغول نمیکنه. در مورد جو هم تو روایات ما خیلی نکته ها اومده، گرسنگی مفید، واقعا گرسنگی، گرسنگی که آدم بتونه تحملش کنه. معیار گرسنگی کشیدن هم آدم جور باشه که هیچ از به اصطلاح ماهیچه‌هاش هیچ کم نشه. درد می‌کنه. یعنی اینجوری نباشه گرسنگی‌ای بگی که ماهیچه‌شو کم کن. ماهیچه هیچ کم نشه. حالا چربی کم می‌کنه کم می‌کنه. ماهیچه هیچ کم نکنه. واسه هستم جذب می‌کنم. یعنی یه معیار خاصی داره. بیشتر جلو نره آدم. بی خود نره. بله؟ ضعف که اصلا نباید بکنه که ضعف بکنه و بیفته و اینا خوب نیست. ولی گرسنگی رو تو روایات ما خیلی توصیه شده. اصلا بعضیا اینجوری گفتن به تجربه یافتیم تا گرسنه بودیم خوب وصل شدیم. یکی اومده بود گفت آره گرسنگی مفیده اینها. من گفتم تو میگی مفیده چی؟ من خودم تجربه کردم، میدونم بیش از این حرفاست که تو میگی. گرسنگی کشیدم به طور متعارف، اصلا دل آباد بود. درست مثل این که مثلا با غذا که میخوری قلب به قول و زنجیرش میکشی، نمیگم غذا خوردن بده، دارم اون حال به اسم سیدی که دست میده تو بحثای علمی هم هست، بیشترین توجه نفس به سمت هضم غذا میره و بیشترین کار و فعالیت به سمت این میره. چرا ماها وقتی زیاد تا غذا خوردیم دیگه نمیتونیم درس بخونیم، یعنی درس خوندن نمیشه؟ چرا؟ چون تمام همت این نفس اینه که چیکار کنه، این به اصطلاح غذا رو هضم کنه. دقت می‌کنید گرسنه تا میشه گرسنگی این اثر رو داره، گرسنگی مفید. اصلا مثل که آزاده، داره پرواز میکنه، یه همچه حالت و داره میره تو آسمون با خداست، اینجوری یه همچه حالتی داره برسنه. تو روایات ما هست که مجاری شیطان رو با جوع ببندید، یعنی دل آباده شیطان نمیتونه بیاد. دقت میکنید؟ تو روایات ما هست. حالا ایشون میگه بویژه اقرب حالات به خدا این سجده است، بویژه اگر جایی باشه و جایه باشه و باکی، یعنی هم گرسنه باشه و هم گریه کنه. این دیگه نور علا نور میشه، چند تا رو با هم جمع کرده. حضرت آیت الله رفیع قزوینی میفرمودن شما تو نماز به سجده میرید زود بلند نشید، حظ سجده رو ببرید و بلند شید، زود بلند نشید. از جون آدم گاهی میگه من ذکر واجب باید بکنم، اشکال نداره، حرفی نیست، اون برای متعارفاتی اصلا مسئله نیست، اون توصیه سلوکی و اخلاقی داره برای مقام. شما زود بلند نشید، بذارید حظش رو ببرید، تو سجده آدم یاد بگیره، عادت بشه، رفتار بشه، حظش رو میبره از دل این نماز اینا. که شون این تعبیر رو میکرد، تا این حظش رو نبردید، لطفش رو نچشیدید، بلند نشید. چرا؟ این خدا برای شما گذاشته، این سفره برای شماست. منها انه سئل نسأل جماعتان ان رسول الله صلی الله علیه و آله ان یزمن لهم علی ربه الجنه. عده ای اومدن پیش رسول الله گفتن که ای رسول الله، تو از خدا بخوای که تضمین کنه، ان یزمن لهم، که خود ای رسول الله تو تضمین کن که به ما خدا جنت رو عطا کنه، ان یزمن لهم علی ربه الجنه، بگه من ضامن شما نزد خدا که به شما بهشت. اومدن از ایشون در واقع بهشت خواستند. رسول الله فرمود الا ان تعینونی به طول سجود، به شرطی که سجدتون رو طولانی کنید من ضمانت میکنم که شما به بهشت برید. قالو نعم، اونا گفتن باشه ما سجده رو طولانی میکنم. فزمن لهم الجنه، خدا بعد رسول الله تضمین کرد بهشت رو براش، یعنی با طول سجود تأکید میکنیم، یعنی تو روایات ما زیاده طول سجود، واضح است سجده باید طولانی بشه. و منها ما رویه انه قیل للصادق لما اتخذ الله ابراهیم خلیلا، خدا چرا به امام صادق گفته شد، خدا چرا در این آیه فرموده که ابراهیم رو من به امان خلیلا، چه چیزی باعث شد که ابراهیم به خلت مقام خلت رسید، لما اتخذ الله ابراهیم خلیلا، قال لکثرت سجوده فی الارض علی الارض، خاطر این که زیاد سجده میکرد، با زیاد سجده کردن به مقام خلت رسید و دوست خدا شد. بی حالش هم اشکال نداره، خیلی بنده خدای میگفت کلا آقا قاعده باشه، بعضی میگن که بی حال شد هیچی نکنیم، نه بکنیم انقدر که به سمت حال بریم. الان نماز خوندم، ما انقدر نماز بخونم تا بالاخره به نماز مقبول برسیم، اینجوری با این فضا. بعضی ها برش سخت نبود، میگفت آقا من الان چند این سال نماز شب بلند میشه، میشه حالی نیست، ولی بلند میشه با امیدی که یک شبی شاید درست میشه، اینجوری باشه، با این اشکال نه. منظورم یعنی استمرار باشه، بیان پی در پی باشه، ادامه بده، نه که رها کنه بگی بس نشد ول کنیم، چه اینجوری نه، از این حرفا نه. ولی اتفاقا سجده از اونایی است که زود آدم رو واسه میکنه. روی ایزن فی صحیح، که حالا این حدیث خیلی جالبه، ایشون آورده هم از تهذیب هست هم از وسائل، آدرس داده که خودتون رجوع کن. روی ایزن فی صحیح که ان العبد اذا صلى ثم سجد سجدة الشكر فتح الرب تعالی الحجاب بین العبد و بین الملائکه. انگامی که سالک و مصلی و بنده آمد نماز رو خواند، ثم سجد سجده شکر، سپس سجده شکر رو به جا آورد، خداوند سبحان بین این بنده مصلی و بین ملائکه حجاب رو برمی‌داره، ملائکه می‌بینن وضعش رو. فتح الرب تعالی الحجاب بین العبد و بین ملائکه فیقول یا ملائکتی انظروا الی عبدی. اصلا این سبک ها خیلی عالیه، این نوع روایات رو استقبال کنید، اون لطفی که توش هست و خدا چقدر خوشش میاد چجوری این خوش آمدن باعث به اصطلاح تفضلات بعدی خداست. این نوع روایت ببینید بنده منو ببینید چی کار میکنه چجوری. انظرو الی عبدی ادا فریضتی، فریضه ای که من واجب کردم نماز انجام دادم، و اتم عهدی، عهد من را اجرا کرد. لفظ این که نماز خودش عهد الله. ثم سجد لی شکرا علی ما انعمت به علی، سپس سجده شکر به جا آورد برای نعمتی که بهش دادم که باعث شد که نماز بخوان. ملائکتی ما زاله، ای ملائکه من، تو که شما که دیدید این بنده من چی جوری کرد و چه کار کرد و اینا، شما بگید چی بهش بدم. ما زاله قال فتقول الملائکه یا ربنا رحمتک، رحمتت رو بهش بده. ثم یقول الرب تبارک و تعالی، ثم مازا، بعد از رحمت چی بدم؟ فتقول الملائکه یا ربنا جنتک، خدای جنت رو بهش بده. فیقول الله تبارک و تعالی، ثم مازا، بعد از بهش چی بهش بدم؟ فتقول الملائکه یا ربنا کفایت مهمات، ای خدا کفایت مهماتشو کن. خب باز خدا میگه فیقول الرب، ثم مازا، باز چی بدم بهش؟ یعنی انقدر خوشش اومده هر چی بخواد. قال فلا یبقا، یعنی دو حدیث که هست حضرت میفرماد فلا یبقا من الخیر شیئون الا قالت الملائکه، چیزی از خیر نموند مگر اینکه ملائکه گفتن مثلا این آن آن، و خدا هم گفت خب بعدش چی. فیقول الله تبارک و تعالی ثم مازا، همه هرچی که بتونستم گفتن، آخرش خدا باز گفت باز چی بدن. ملائکه گفتن یا ربنا لا علم لنا، ما دیگه از این بعدش دیگه هرچی ما تونستیم به ذهنمون اومد گفتیم. فیقول الله تبارک و تعالی اشکر له کما شکر لی، من تشکر میکنم از او همون گونه که او از من تشکر کرد. این اسم شکور که گفته میشه، در اسم شکور تو قرآن آمده، هم عنوان شاکر آمده در مورد خدا، هم شکور. اصلش هم معناش اینه که تو آیه هست مثلا کسی که حسنه بکنه ما مضاعفش رو بهش میدیم چون خدا شکوره، یعنی یکی رو دوتا میکنیم چند برابر میکنیم چون خدا شکوره. اصلا شکور یعنی تشکر. تشکر چیه؟ یعنی حالا که تو با من اینجوری کردی من بهتر از اون با تو عمل، تو یک قدم اومدی من صد قدم، اینجوری. این میگه شکور، اسمش شکوره. و در نظام احسن الهی اسم شکور عجیب داره، دم به دم هر کس خیر میکنه چند برابر به اون میدین اسم شکور. میگی چی؟ آثارشو نمیبینیم حالا اینجا گفته الان بخونیم، اول بذار من این تمامش کنم، لطف اینو تمامش کنم، این نمونه اینجوری بعد خدمتتون. چشم. فیقول الله تبارک و تعالی اشکر له کما شکر لی، من شکر میکنم برای او همون گونه که او شکر کرد. خب حالا شکر چیه خدا؟ تو که هر چی اینو گفتن رو خدا گفت که باز بهتر از اون رو میدم. کما شکر لی و اقبل الی و اریح وجهی، این وقتی اینجوری نماز بخونه و اینجور شکر بکنه، من نه تنها کفایت مهماتو میکنم، نه تنها بهش رحمت میدم، بهش میدم چه میدم، بلکه چیکار میکنم؟ خودم رو بهش نشون میدم، من میرم به استقبالش، اقبل الی و اریح وجهی، خودم رو بهش نشون میدم. این اوج به اصطلاح کمالات و خیرات، یعنی اون خیرات هیچ کدوم به پایین نمیرسه که بعضیا میگن جنت معنوی فوق جنت به اصطلاح سوری است، به این اشاره دارن. همین که اینجا مون هیچ کدوم اون رحمت، اون جنت، اون نمیدونم چه کفایت مهمه، هیچ کدوم به پای این نمیرسه که خدا میگه من یه تشکر ویژه میکنم، بعدش این، بعد اینه که خودمو بهش نشون میدم در نماز. این نماز راه رسیدن به خدا و شهود خداست. اگر کسی اینو گفت خلاف نگفت، آیه این رو داره، حدیث این رو داره، دقت میکنه، حدیث این رو داره. باز هستم چه از میکنم، اشکر الله کما شکر لی و اقبل الی و اریح وجهی، چهرم را وجهم را بهش نشون میدم، خودم را بهش نشون میدم، که این میشه اون چیز نهایی. یعنی خدا تشکرش اینه که تو که حالا اینجوری نماز خوندی منم این گونه چیست میکنم. نو این روایه، حالا اقول فی حاضر روایه کفایتان لمن کان له قلب او القسم و هو شهید، یه هم یک روایت کافیه برای کسی که اهلشه، هم یک روایت. اینجور چیزها زیاد داریم تو روایت. لابلای روایت اومده به چشم، الحمدلله این الان به چشم مورده که لازمه نماز دقیق مقبول اگر کسی انجام بده، نماز درست مقبول داشته باشه، لازمه شهود حقه، اوریه وجهی، دقت میکنی لازمه. خب اینو گفتیم. فقط چیزی که هست واقعیتش اینه، این نوع روایات و مشابه این فراوان داره. این همیشه دقت کنیم، خدا کجا خوشش اومد از یک بنده، کی خوشش میاد، چجوری نماز بخونه، فقط نماز صحیح بخونه، یه تشکری هم بکنه، اینه اشکال نداره، این در حد خودش. ولی اونی که اگر این سبک میشه، دقت کنیم نوعا توی روایات نظر داره اون نمازهای مقبول نهایی، نهایی نه یعنی خیلی بالا برا که بعد از شهود باشه، نه قبل از شهود، نمازهای مقبول سالی که شما فرمود، دقت میکنید، نمازهای مقبول به او اشاره داره که نماز رو آدم هرچه مواظبت میکنه خدا بهش میده. مواظبت سلوکی، دقتهای نماز مقبول، حضور قلبی که گفتیم تلاشش اینه، با اون توضیحاتی که گفتیم انجام میده و سجده شکر رو به جا میاره که خدایا این توفیق رو به من دادی، خدا این لحظه بهش خودش رو نشون میده. این حالا این که میگه من نشون میدم، همونجا نشون میده، لازم نیست بعدش هم بده. معناش اینه که اینج... تو این نماز یا تو بعد از این نماز لازم نیست، میتونه دو روز دیگه باشه، میتونه تو همون نماز بعدی باشه. باز هستم چه عرض میکنم، معناش این، این کار رو انجام میده، اون چیزیه که اینجا وجود داره. این نوع... بله عرض میکنم دیگه، کلا روایات این سبک همیشه برای خودش مضمون داره. نمیدونم دیدی روایت، یه روایت میگه مثلا بهش 4000 تا چه میده، یک جا داره 12000 تا میده. بعد بعضی از روایات اومدن توضیح داد، بذار من نمونه رو بگم واضح میشه. تو روایات هست که مؤمن میتونه بیاد مثلا بعد از مرگ به خانواده خودشون، بله. بعضی جا داره که هر هفته میاد، بعضی ها گفته ماه به ماه میاد، بعضی داره هر هفته میاد، بعضی داره هر روز. برخی از روایات آورده به قدر معرفته و عمله، واضح است، به قدر معرفته و عمله، این قاعده است. تو روایات به حسب مورد توضیح میده، اصلا سیاق سیاق خوش آمدنه، خدا رو خوشش آمد، این سبک این سبک. اصلش این که سجده شکر برای خوش لطفی داره، پابرجاست، اشکال نمیکنه، یعنی حتی در فرد عادی همین نماز عادی خون سجده شکر میجاوه پابرجاست. ولی این سبک تا به کجا جلو میره، اینها برای خوش قرائنی داره، به همین توضیح که عرض کردم این شکلیه. خیلی لطف داشت این، یعنی این لطف داره و باید این روایت امثال این روایتی که بگه من خودم رو نشون میدم، اینها رو باید به چشم آورد، باید نشون داد که تو نماز چه خبر هاست و چه چیزا هست. اینها بعضی ما گم میشه و بعضی موقع است به اصطلاح توی چیزای دیگر اصلا میگن اینا که دیگه همین حرفای عرفا است، حرف عرفا بی خود دارن خودشون از این حرفایی که میزنن بعضی وقت اینا نیست، باور کن تو ایناست. من یادم یه بحثی ما داشتیم همین توی امیر عرفان در وادی عمل، یه جایی بود بحث شهود قلبی حضرت حق بود، ادبیات رو عرفا پدید آوردن، من توضیح مثلا 10-15 تا تعبیر بود، توضیحات بود، قیود بود، احکام بود، از این بود. ما تو روایات حوصله کردیم نشون دادیم تمام این 10-15 تا هست، اصلا این عبارات بعضی موقع، بعضی موقع مضمونی که میشه یک لفظ مترادف این رو بکار بود، یه لفظ مترادف اون اینجوری بکار رفت. اووردم من یادم هست اووردم تو عرفان در وادی عمل تو مدرسه ولی هست که داشتیم، یادم هست اونجا بنده اووردم حوصله کردیم این روایات در مورد شهود قلبی حضرت حق و اینا رو اووردیم که به قلب میشه شهود کرد، اینا رو یکی یکی توضیح دادیم، حوصله کردیم همه اون احکامی که آقایون عرفا میگن میتونم این روایات هست، فقط کسی حوصله کنه با دقت اینجا در بیاره. اینجا حرفا رو بعضی ما میگن آ کی گفته تو نماز این حرفا، اینا الان بعضی هم بگی شاید اصلا این معنا رو بگی تغییرش بده، ولی بالاخره قرار شده چی؟ ارائه وجه باشه، با تبدیل بشه به اقبال حضرت حق، بیاد و خودشو نشون بده به او، و قرار شده بالاتر از بهشت باشه، بالاتر از نمیدونم رحمت باشه، بالاتر از کفایت مهمات باشه، بالاتر از همه خیرات باشه. توضیحی که این روایت داره اینه، اینو باید همیشه توی روایات هست. متاسفانه آن تلاشی که برای تمام اون روایات احکامی شده، هر کدوم یه ظرافتی داره، جمع شده یک جا، جمع شده حتی 12 روایت 11 روایت نمیدونم استصحاب خودش شده، این همه بحثا با دقت ها رفتن جلو، اینجا اینجور نشده، ادهی انجام دادن به خاطر بیمهریه به اینها گذاشتن کنار، عرفا انجام میدن غالبا، این عرفا الان ایشون هم جزء همین لازم همین سبکی غالبا میذارن کنار، خودشون انجام ندن. اگه انجام بشه کار جدی، باور کنید خیلی حرفات روی بیانات اهل بیت خیلی اومد. بله دیگه. خب حالا باز داره در بحث سجده یک مسئله دیگر رو میگه. مسئله دیگری که باز آورده داره که ائمه خودشون طول سجود داشتن، بلکه شاگردان ائمه. ببینید چه خبر بوده. حالا میخواد یه قضیه ای رو از به اصطلاح کتاب کشی انتخاب کرده، کتاب رجال کشی آورده، اختیار معرفت رجال، کتاب رجال کشی انتخاب کرده آورده و توش توضیحی است که سه نسل از نسل‌های اصحاب ائمه چی جور نماز می‌خوندن و چی جور سجده داشتن. الان بیشتر سجده است. الان ببینید تبیرو میگه روبیان اصحاب ائمه من طول سجود، حالا روبیه ان اصحاب ائمه من طول سجود امر عظیم حنی اللهم ولمن تبعهم. میگه اون چی که ما روبیه باید باشه امر عظیم، ما روبیان اصحاب الائمه من طول سجود امر عظیم، اون چی که گفته شده خیلی چیز بزرگیه، گوارایشون به هر کس که تبعیت از این اصحاب ائمه کن. حالا یکی از اصحاب ائمه کیه؟ محمد ابن ابی عمیر هست، ابن ابی عمیر که حالا چی میگه؟ میگه که فضل ابن شازان، فضل ابن شازان خب همین تو مثلا 185 اینها متولد میشه تا 260 هست، این حدود است فضل ابن شازان، یعنی یه مقدار در دوره امام رضا، که بعضی مثلا روایاتی هست که از امام رضا نقل کرده بعضی خلل ایجاد کردن در اینکه فضل ابن شازان، ولی جزء بزرگان. فضل ابن شازان میگه من رفتم عراق، یعنی رفته کوفه، گفت دو نفر داشتن با هم صحبت میکردن، حالا اینجوری دخلت العراق، بله سمعت، بله مثل ما رو بیان الکشی انه وجد فی کتاب ابی عبدالله شازانی به خطه، میگه من تو کتاب ابی عبدالله شازانی به خطش این رو یافتم که گفته سمعت، این ابی عبدالله شازانی میگه من شنیدم از ابا محمد فضل ابن شازان، فضل ابن شازان ازش شنید. حالا یقول دخلت العراق رفت کوفه، فرأیت واحدا یعاتب صاحبه، دیدم یه نفر داره رفیقش رو مؤاخذه میکنه، معاتبه میکنه، بهش حرف میزنه. حالا چی میگه؟ و یقول له انت رجل علیک عیال، تو زن و فرزند داری، تحتاج ان تکتسب علیهم، باید بری براشون روزی و معاش جمع کنی، و ما آمنو ان یذهب عیناک من طول سجود، من میترسم، ایمان در امان نیستم مثلا از اینکه تو اینقدر سجدت طولانی میکنی چشمت رو از دست بدی. تو چرا اینجوری میکنی؟ داشت معاتبه میکردی امروز که بابا تو چرا اینجوری میکنی، اینقدر سجده رو طولانی میکنی، تو برو فکر زن و فرزندت باش و اینا. خب که زن و فرزند باید باشی که با وجه اساسا در شرع مشکل نیست. قال، یعنی فضل ابن شازان گفت، فلان ما اکثر علی، زیاد این هی تکرار کرد و هی گفت که با چرا این کار میکنی و برو چیکن و اینقدر سجده طولانی نکن، این صاحب یعنی این طرفی که مورد مؤاخذه قرار میگرفت شروع کرد به جواب دادن. قال، یعنی فضل ابن شازان میگه من دیدم یکی ایراد گرفت یکی داره جواب میده، حالا جوابش چیه؟ اکثر علی، زیاد داری به من حرف میزنی، ویحک لو ذهب عین احد من طول سجود، تو که میگی نمیدونم اگه آدم زیاد سجده کنه چشم از دست میده، اگر قرار بود چشم کسی در طول سجده از دست بره، لذهب عین ابن ابی عمر، محمد ابن ابی عمر با چشمش از دست میداد. یعنی من دیدم اینقدر طولانی سجده میکرد که تو به من میگی بابا این محمد ابن ابی عمر، ما زنو که به رجل، حالا در مورد ابن ابی عمر میگه، تو چه گمان میکنی در مورد کسی؟ کسی یعنی همین به اصطلاح محمد ابن عمر. ما زنو که به رجل سجد سجده سجدت الشکر بعد صلات الفجر، فما رفع رأسه الا عند الزوال، تو چه خیال میکنی در مورد میخواد بگه محمد ابن ابی عمر رو من دیدم که نماز صبح میخون میرفت به سجده شکر تا هنگام زوال تقریبا یک ساعت خورده ای در همین سجده بود. من خودم دیدم اگر قرار بود کسی در سجده طول سجده چشمش از دست بده، این محمد ابن ابی عمر با چشمش از دست بده. بله ظهر ببخشید ببخشید از زمان بعد اینجا ظهر بعد تا ظهر، ولی در مورد بعضی هست که به اصطلاح چیز هست. چرا تا ظهر من دیدم ایشون این کار رو انجام. خب ماشاءالله این همه خب ایشون در سجده بود. بعد میگه و روی ایزن هو قال و ذکر ابوالقاسم نصر بن صباه عن الفضل بن شازان. باز توی همین چیز کشی آمده، رجال کشی، هر همه اینا رو از اختیار معرفت رجال آدرس داده. من دیگه آدرس ها رو دیگه نمیخونم، خودتون رجوع میکن. میگه نصر بن صباه از فضل بن شازان نقل کرد، حالا یه روایت دیگه که حالا فضل بن شازان خودش میگه، چون فضل بن شازان ابن ابی عمر استادشه، صفوان استادشه، یعنی اینا رو دیده. و حالا میگه قال دخلت، فضل بن شازان میگه دخلت حالا محمد ابن ابی عمر، من خودم وارد شدم بر محمد ابن ابی عمر و هو ساجدون فعطال از سجود، سجده میکرد و سجدهش طولانی. میگه حالا محمد ابن ابی عمر میگه من خودم دیدم. میگه اون جریان نقل کرده بود، دو نفر با هم داشتن حرف میزدن، یکی در مورد محمد ابن، ولی این دفعه میگه من خودم. یه نقل دیگه ای هست میگه من خودم، چون شاگردش هم هست، شاگردش هم شد رفت و میگه که من خودم دیدم که محمد ابن ابی عمر سجده رو طولانی میگه. فعطال از سجود فلما رفع رأسه و ذکر له طول سجوده قال کیف لو رأیت جمیل ابن دراج. میگه که وقتی سجده طولانی کرد من بودم دیدم سجده میکنه، یه نفر پرسید از محمد ابن ابی عمر که چرا اینقدر سجده رو طولانی میکنی؟ ایشون در جواب گفت که تو با جمیل ابن دراج رو ندیدی که. محمد ابن ابی عمر در مورد جمیل ابن دراج که یکی از اصحاب دیگه. بعد حالا محمد ابن ابی عمر میگه من خودم در اون جریانی که جمیل ابن دراج داشت سجده میکرد و دیدم، حالا در نقل میکنه ثم حدث و انه دخل على جمیل ابن دراج و وجده ساجدا. من داخل شدم بر، یعنی به اصطلاح ابن ابی عمر داخل شد بر جمیل ابن دراج، دیدم ایشون سجده کرد. فاطال السجود جدا، زیاد ادامه داد. فلما رفع راسه قال له محمد ابن ابی عمر اطلت السجود. من محمد ابن ابی عمر بهش گفتم، چی گفتم؟ گفتم سجده طولانی کردی. کی؟ جمیل ایشون ابن ابی عمر که گفتن، ابن ابی عمر گفت تو جمیل ابن دراج رو ندیدی. جمیل ابن دراج رو میگه ابن ابی عمر میگه من خودم دیدم که اینجور سجده شو طولانی میکرد. من بهش پرسیدم چرا سجده طولانی میکنی؟ جواب داد کیف لو رأیت معروف ابن خربوز، تو اگه معروف خربوز رو میدیدی چی میگفتی؟ تو به من میگی سجده طولانی میکنی؟ اصحاب ائمه میبینید، یعنی فضل بن شازان، ابن ابی عمر سجده طولانی، ابن ابی عمر میگه من خودم دیدم جمیل ابن دراج، جمیل ابن دراج میگه تو اگه اون به اصطلاح معروف ابن خربوز رو میدیدی چی میگفتی؟ که اینجور معروف حتی بعضی قائلا جزو ابواب ائمه بود، معروف ابن خربوز بعضی ها بمون ابواب میدونن، یعنی اصحاب سر خاص، خاص و خاص دقیق میکنه اینجور. حالا کیف لو رأیت معروف ابن خربوز، حالا یعنی الان میبینید اصحاب، یعنی سه نسل این سجده طولانی رو از هم دیگه. خب هازا و طول و سجود سجاد و الکاظم معروف هم. میگه سجده طولانی امام سجاد و سجده طولانی امام کاظم معروف. یه جریانی از امام سجاد نقل شده، امام باقر نقل کرده، من دیدم از شدت به اصطلاح سجده و اینها زانوهایشون ورم میکرد، پاهاشون مشکل داشت. من رفتم گفتم پدر جان این جور که شما میکنی خودتون به تب میندازی، خیلی سنگینه. حضرت فرمود شما امیر المؤمنین ندیدی که امیر المؤمنین ندیدی چی میگفت؟ حالا چون گفت سجاد میخواهم امیر المؤمنین که بالاتر از این بل کاظم معروفانه. امام کاظم هم سجده های طولانی در زندانش که مشهوره و بعضی موقع من یادم نیست زمان حدیثی دیده بودم این شکلی بود که در سجده بعد از نماز که الاف میگن زاهدشتون 17 هزار الاف گفتن. بعد حالا آمیز جواد ملکی تا اینا رو گفت، میگه من یه استادی داشتم، استادش منظور ملا حسین قلی همدانی، که به ما دستوری میداد، میگفت دستور مجربی هم هست، شما وقتی به سجده میرید سجده طولانی کنید و لا اله الا انت سبحانه که اینی کنتم من الظالمین رو بگید و در این حال سجده اینگونه در نظر بگیرید که این دنیا سجن شماست و شما در این زندان افتادید، لا اله الا انت سبحانه که اینی کنتم من خودم باعث این شدم که در زندان افتادم، تو منزهی، اینجوری بگو و به این تعبیر و با این برداشت و با این اندیشه این ذکر رو بگو، ذکر طولانی که بعد ایشون میگه بعضی از به اصحاب برخی از اصحابش گفته که این رو 3000 بار بگید در حال سجده. الله ایشان داره اقول کان لی شیخ جلیل عامل عارف کامل قدس الله تربته، یعنی ملا حسین قلی احمد، ما رأیت له نظیرا فی المراتب المذکوره، سألت عن عمل مجرب که یؤثر فی اصلاح القلب، از یه عمل مجربی که در دل اثر داشته باشه و جلب المعارف و موجب بشه که معارف بیاد، فقال قدس سره العزیز در جواب اینجوری گفت، ما رأیت عملا مؤثرا فی ذلک مثل المداومه علی سجده طویله فی کل یوم مره واحده، یک بار سجده طولانی، نه یعنی یه سجده بکن مثلا چهار تا بگو بعد بعدن، یک بار مره واحده، یقال فیها لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، یقول وهو یرا نفسه مسجونه فی سجن الطبیعه، به گونه‌ای بگه که خودشو در سجن طبیعت ببینه، در زندان طبیعت، چون میدونین آیه لا اله الا انت در دام نهنگ بود و این چیز رو گفت، در دام نهنگ ایشون میگه شما میخواید اینو بگید، حالا نهنگ برای شما نیست، این نهنگ دنیاست، در دام دنیا هستم و سجن دارم، و یرا نفسه مسجونتا فی سجن طبیعه و مقیدتا به قیود الاخلاق رذیله، مقرم به انک لم تفعل ذلک بی ولم تظلمنی، اقرار کنی خدایا تو منو در این سجن طبیعه ننداختی، من خودم باعث شدم، و انا الذی ظلمت نفسی و اوقعتها فی هذا الحال، خودم تو این حال ظلمت در دنیا انداختم، ایشون میگه من عمل مؤثری ندیدم مگر این سجده طولانی با ذکر لا اله الا انت سبحانه که نیکنت من الظالمین و قرائت سوره قدر در شب جمعه و در عصر جمعه 100 بار، میگفت اونی که اثر خیلی داره اینه، یکی هم شب جمعه و عصر جمعه شما 100 بار سوره نانزلناه بخونید، پس دو دستور دادن، یکی به اصطلاح هر روز یک بار سجده طولانی که توش لا اله الا انت بگه، به یکی هم دستوری که دادن سوره قدر رو 100 بار شب جمعه و یکی هم عصر جمعه، لیلت شب جمعه و عصر جمعه، شب جمعه و عصر جمعه، بله؟ حالا من دارم اینو میخونم، دستورش دیگه خودتون میدید، من هم نیست، هم هست با خود، و کان اصحابه عاملین به ذلک، اصحاب ملا حسین قلی همدانی نه اجرا میکردن، کل منهم علی حسب مجاهدته، هر کس هم به اندازه توانش این سجده طویله گفته میشد، و سمعن بعضی هم انه کال یقوله سلاست آلاف مره، گفته که ملا حسین قلی همدانی 3000 بار ذکر لا اله الا انت بگید در سجده، یعنی طولانی میشه، خیلی طولانی میشه، توان نیست بی خود اجرا نکنید، یعنی 3000 بار از این حرف ها اجرا نکنید، توان نیست، ولی اندازه خود آدم میتونه، هر چقدر میگفت که 10 تاش هم شروع کنه خوبه، 10 تا رو کنه 11، یکی از این سروران خدا رحمتش کنه ازش پرسیدن که ما چجوری ما نماز شب نمیتونیم بخونیم چیکار کنیم، ایشون گفت برای اذان صبح بلند میشه بخوره، گفت خب فردا شب که بلند میشه 1 دقیقه ببر جلو، 1 دقیقه پس فردا شب باز 1 دقیقه ببر جلو، بیشتر نه، بالاخره 1 دقیقه 1 دقیقه میبینید نیم ساعت شد 45 دقیقه، خب کافیه دیگه، 45 دقیقه این شکلی هم بخوای درست کن، خدا رحمت کنه مرحوم آقای مهندسی و برخی از آقایان، خدا رحمتشون، توصیه اینجوری میگه، حالا اینم الان 1 دقیقه میگه 1 دقیقه 2 تا میگه بعدم 3 تا 4 تا هر چقدر که توان داره، بعدم هر چقدر میکشه بی خودم فشار نیارید، اگه چیزی میخواد اجرا کنه هر چقدر که بعدم میکشه، بعضی ها که پیرمرد میشن یا کی گفت همش باید سجده کنی؟ من که نمیتونم همش کنم، نمیتونم دیگه چی کار کنم، بشینم نشسته بگیر. ولی کسی که میتونه باید بگیر. و اگر از جوانی شروع کنه، میان سالی شروع کنه انجام بده، پیری هم میتونه انجام بده. مگر شزده ندر به دلیل اینکه نمیدونم پا نمیدونم چه شده، نمیدونم کمر چه شده، شزده ندر و الا میتونم انجام بده، هیچ فرقی نداره. یعنی کار نگو کردن از پر کردن پیره مردم بشه میتونه. حالا درسته بعدان شاید به جایی برسه که احتیاج به سجده نباشه، همش حالش سجده باشه، مشکلی نداره، ولی کلا و بل جمله هاذه سجده و برکاتها معروفتون عند العاملین بها لا ولکن به شرط المداومه. این تأثیر داره به شرط مداومه. راهایی که به سمت خداست که بسیاره، هر کس به اندازه خودش، توان خودش، دقت خودش، کار خودش، مگر اینکه به استاد برسه، استادم بهش بگه، و الا به اندازه خودش، هر کس چیزی که میکشه، چیزی که میتونه. جلسه اونس هم خیلی اثر داره، کلن جلسات اونس خیلی اثر داره. یعنی دوستانی داشته باشید، این حال احوال داشته باشه، همش از این حرفا بزنید، چه اشکال داره؟ و جلسه اونس خالصانه، تبدیل به ریا و امثال اینو نشه، خالصانه خیلی خوب. اصلا میشه اون آدم رو عجیب، اصلا آدم همیشه باید بشنوه، همیشه باید این تو این جلسات اونس، همیشه باید جلسات اونس مثلا دو تا رفیق هست، تا رفیق هست، این حال و هوا رو با هم دارن، با هم عهدی میکنن، با هم شروع میکنن، با هم دیگه کمک میکنن و ریا هم توش نباشه. جلسات اونس خیلی اثر داره، جلسات وعظ خیلی اثر داره. یعنی اینو بشنو به هی اثر بزنه، بخونه، کار بکنه، انجام بده. بعضی از افراد من دیدم اینجوریه، همیشه داره کتاب اخلاقی میخونه، یعنی در اینکه کتابای درسی خودش میخونه، یه برنامه داره کتاب اخلاقی میخونه که این خوندنهاش اثر میذاره، یعنی با این شکل خودش رو براه میکنه. بعضی با جلسات اونس رو براه میخوام، یعنی این باعث بشه آدم تو این دایره باشه، بعدن خشک نشه اصلا، تو این فضا نباشه و هیچ چیزی، هی میشنوه و هی میبینه دور شده، هی میشنوه و هی دور میشه، اینجوری نشه. تو جلسات اون سورین ها رو یه میاد هم دست به کار شدن مختصر که میشه، یه کار کوچیک که میشه، یه کار کوچیک بعد هم همینجور اضافه کن، چرا نمیشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
من میگم استادش باشه که باشه، ولی فشار نه، هر کی انجام بده
استاد نداشته باشه، این مطلب
به طور متعارف اشکال نداره، فقط بگه آقا خود
چه اینو مثلا بدون عدد بگیم
چه
اشکال. مثلا این مطلبی هست، اینا مثلا بگم که یکی بند خودی میگه مثلا من احساس میکنم که استاد ندارم، هیچ فایده نداره، این حرکت سیری ندارم، القا نفسی استاد تو از این
القا باشه خیلی اثر داره، تلقین خیلی هست، من اینا این کار، ولی نیست چیکار کنم، هیچ نکنه، کی گفته؟ حدار این چیزای دستورات عمومی که شریعت داده اینا که جزء دستورات دیگه، یک ذکر دیگه، یک ذکر دیگه، ذکر یونس هم یک ذکر دیگه، ذکر
استفاده از استاد چجوریه؟
استاد اخلاق پیدا کنه، خود استاد اخلاق میگه که چیکار کنه؟
استادی هستش که استادم هست، انسان به
یقین، یقین باید
موازی باشه، موقع استفاده مثلا
استفاده هر بعضی از توصیه هایی که میکنه آیسا هست ببینی چجوریه، اصلا اون توصیه ها خودش خبر میده، اگه قوی باشه میتونه توصیه درست بکنه، خود استاد میگه.
مثلا استاد فرمودن که حالاتتون رو بیاید بگید، در حالی که ایشون میرفته حالاتون رو گفته، استاد ترد میکرده ایشون رو، مثلا یه حالتی بعضی موقع جواب میداده، بعضی
من دارم چی عرض میکنم، میگم شما اینا محک بزن استاد، چون من یقین، یقین نیست به اساتید مگر شزه
طریقه،
یک دفعه نشید گرفتار نکن خودتون اونجوری، من کسی هم پس میگم شما برید ببینید جلو، بعد ببینید که اینجوری تشر میزنه، واقعا اثر داره، مشخصه، نیست که بذار به کنار دیگه، چیکار داری ببین شکل دیگر عمل کنه، چرا به عنوان استاد صحبت دو تا کلمه بشنوید حرف بشه، مشکل نداره که صحبتش کنه، ولی بیشتر از این دستور اینا استاد با قدر باشه. خدای هر چی هست تو منزهی، ما هم بلاها رو سرمون خودمون در آورد،
نزول توی عالم ماده
چی؟
ذکر یا ندارم
لا اله الا انت، نه 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 این آیه دیگه.
نه این نزول که دست انسان خواست نبود
اصلا. چی؟
این نزول این سبحانه در این سرش قرار گرفته برخلاف آیه پذیر نزول.
چرا؟ اصلا حالا این چیه؟ حالا ما رو آوردن اینجا. واقعش اگه اونی که میفهمیدیم بعضا پیدر عجل عمل میکردیم بعضی ما این نبود که
نزول,
نزول دست ما بود سجن طبیعت. نه منظورم نه این نبود منظورم. من الان اینم بلا رو سر خودمون در آوردیم. تو که فتد پاک دادی ما اینو خرابش کردیم اینجوری کردیم آلودش کردیم.
خیلی سیر خوب کمال این خوب لقد مادی گرا میشه ما هم حالت استرابی پیدا میکنین خوب بعد
خب اومد اینجا بهش گفت تو که اونجا من بهت الغا کردم تو این کارو نکن. من فطرت آوردم ملک آوردم بهت گفتم تو چرا کردی خودت کردی. پس حالا خدا خدایا دستمون کوتاست. حتی این چیه من که میخوام بهم بالا بالاتر بره اصلا میتونی اینجوری بگه زم چی وجوده که زم بون ولا یقاس به زم آخرش هم اینه خودمون بله ما بالاخره هر چی باشیم بنده من این نفس است خود تو بود درست این دیگه این قدر
شما که خودش میتونه شما
آخرش هم میگم دیگه آخرش هم دکتش میگم پاک پاک هم بشه میشه سبحانه وجود که زم بالا یا واسه دکتش ولی اونجا هم برای ما ها نیست ما هم
این نحوه یقین به استاد چجوری به چه طریق انسان میتونه یقین کنه که
چجوری میفهمه این میز میزه
آقا میز دیدنیه
یقین چجوری میفهمی این آقا آدم خوش نیتیه چجوری میفهمی که این آقا آدم خوبیه وقت حساس که شد نفسانیت خوبه دیگه آدم نجیبیه
ما که زندگی نمی کنیم به اصطلاح یک سر کسر